أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وراحم كل ضارع منزل المنافع. بس در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام بود که در این قسمتها عنایات الهی را در نظام هستی به گونه های مختلف حضرت بیان می فرمایند و خدای متعال را به جهت این کمالات لایحصا که از او تحقق پیدا می کند حمد و ستایش مطلق می کند. یکی از اوصاف خاصی که خدای متعال برای بعضی از موجودات ابراز می کنند مسئله رحمت و ترحم است. رحمت به معنای حفاظه هستی از جانب آن ذات نامتناهی است، کمال نامحدود است که هر موجودی که از او صادر می شود به اون مقتضایی که او میداند و برای آن موجود را میآفریند میرساند. اون جنبه رساندن هر موجودی را به اون مقتضایی که برای آن آفریده و فراهم کردن زمینه‌های رساندن اون موجود را به اون مقتضا، این رو صفت رحمت بهش اطلاق میشه. منتها موجوداتی که از ذات اقدسش تحقق میابند به گونه های مختلفی هستند، مراتب مختلفی دارند که خودش این حقیقت رو خواسته. هم وجود هر موجودی به مشیت و قدرت او و هم مرتبه هر موجودی جز با مشیت او تحقق نداره. از این جهت چون مخلوق و معلول از خود چیزی نداره، هیچ موجودی حق اعتراض از این که من چرا در اینجا قرار گرفتم ندارم، چون اصل وجودش از خودش نیست، چه برسه اون به این که اون جایگاهش رو بخواد سوال بکنه. شاید مفاد این آیه شریفه که می فهمد لا یسأل عما یفعل این باشه، از آن چایی که خدا انجام می دهد سوال نمی شود، چون سوال معنا نداره. سوال برای این است که موجود به گونه یک حقی داره، سوال میکنه چرا به حقش نرسیده. معلول و مخلوق که سایه وجود حق تعالی است خودش چیزی نداره، تا اینکه استحقاق سوال کردن از حق تعالی را داشته باشه. اینو باید دقت داشته باشیم. حالا به طور اشاره فقط عرض کردم یک جنبه اعتقادی این مسئله، که اگر این دیدگاه رو خوب ما تحلیل بکنیم و بهش برسیم از جهت عقلی، خیلی از مشکلات فکری ما حل میشه. خب غرض اینه که هر موجودی یک مرتبه ای از وجود داره و یک اقتضای خدا براش قرار داده که با آن کمال برسه. رحمت الهی نسبت به هر موجودی به لحاظ اون مرتبه وجودی اون موجود میشه. بنابراین یک رحمت عام تصور میشه از این نظر که هر موجودی در هر مرتبه‌ای که هست با این بیان از افاضه اون کمال نامتناهیه. یک رحمت خاص هم مطرح میشه که علاوه بر این رحمتی که همه دارند و علاوه بر این که هر موجودی یه مرتبه ای داره، این رحمت خاص خیلی دقیقه ها، یک رحمتی است که در سایر موجودات نیست و اون این است که خدا یک موجودی را آفریده که این موجود کمال اختیاری داشته باشن و برای این که اون کمال را اختیاراً کسب بکنه قهرن باید راهکاری را فراهم بکنه که از این طریق میخواهی به کمالت برسی از این راه بیا. اون چرا که برای این موجود می آفریند و این که این موجود رو این گونه می آفریند، این فعلا یه قسمش، اینو بهش میگن رحمت خاص به عنوان رحیم، بهش میگن رحمت رحیمیه. که در بسم الله به هر دوش ما خلاصه اشاره میکنیم و از خدا هر دوش رو میخواهیم به گونه ای تکیهگاه خودمون رو بیان میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله در حقیقت بیان اون تکیهگاه کار ماست، که کار ما به چنین تکیهگاه عظیمی قوام داره که هم اصل هستی به او تکیه میکنه و هم اون هستی خاص که مربوط به انسان است از او تحقق پیدا میکنه. اگرچه کار کوچکی باشه، که در این کار کوچک به حسب ظاهر عده‌ای از موجودات هم شریکن، مثل خوردن، نبات هم میخوره، حیوانات هم میخورن. اما به حیوانات و نبات دستور داده نشده که وقتی میخوای بخوری تغذیه بکنی بسم الله بگو، اما به انسان چنین سفارشی شده. چون شکل ظاهری تغذیه با نباتات و حیوانات شبیهه، اما شکل واقعی ماهیتش فرق میکنه. این خوردن انسانیه که با یک نوع شعوری همراهه که میفهمه چه چیزی براش مفیده، انتخاب میکنه چه چیزی رو باید دنبالش بره. این امتیاز انسان دیگه که فهم و شعور و ارادهش در همه کارهاش پخشه، اگرچه حسی ترین کارها باشه که قوه لامسه است. قوه لامسه حسی ترین حواس انسانه. کلاته خب در یه مرحله ای این حواس ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه ظهور میکنن در اوائل طفولیت، اما کم کم انسان شعورش دقیق تر میشه، خودش دیگه سرما و گرما رو حس میکنه که باید الان جلوی سرما رو بگیره، گرما رو هم دفع کنه، امثال اینها که میشود حرکاتش اختیاری و ارادی. این انسان یک چارچوبه هایی لازم داره، با این عظمتش نمیتونه همینطوری سر خود بره. حیوانات، نباتات با این که درجه وجودیشون به درجه انسان نمیرسن، اما به گونه خدا اونا سر خدا فریده. خدا ها، نه اینکه خودشون ها، اینو دقت داشته باشیم، اون رمز رو تو وجودشون قرار داده که برای به طور غریزی در برابر امور عالم فعل انفعالات قرار انجام بدن. اون وقت این انسان مورد رحمت الهی قرار گرفتنش به این حد محدود نمیشه، بیشتره. خدای متعال برای این انسان مقرر کرده که اگر این اموری را که مایه کمال توست به کار ببندی، یک آثاری رو من مترتب میکنم، یک التافی رو بهت میدهم از اون خزائنم که از خزائنم هم کم نمیشه، اما یه بقیدهش رو باید باز میکنم. اینا از اون لوازم و دنباله رحمت رحیمی خدا. یکی از خلاصه چیزهایی که موجب باز شدن اون خزائن الهی میشه تضرع ماست به درگاه الهی، که ما زاری بکنیم، التجا بکنیم، التماس بکنیم. به نوعی البته همه موجودات التماس میکنن، سوال میکنن. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، مال همه موجوداته. لکن سوال انسان سوال خاصی، اونطور که وجودش خاصه سوالش هم خاصه، جواب به سوالش هم خاصه. نظر امام حسین علیه السلام اینطور عرضه می‌دارد: و راحم و کل زارع، خدا رحم کننده به هر تضرع کننده است به درگاه خودش. این زحمت خاصه که درش بسته است جز با این کلید. خدا فرموده دیگه، بعضی از به هر حال امور غیبی و عنایات من درش اصلا هست. شما باید کلیدایی رو به کار بندازید، کلیداش هم در شرع مقدس آمده. دعا یکی از این کلیداست که با دعا انسان مطلوب از تضرع داشته باشه. نوعا تضرع انسان در قالب دعا. شما ملاحظه بکنید تو این فرازهای دعای عرفه چه تضرعی داره امام علیه السلام. جان امام داره با خدا حرف میزنه. در دعای کومل نیا کنید، بعضی فرازهای دعای کومل خیلی عجیبه. ما ساده نگاه میکنیم، باید بازش بکنی با مقام امام، معلومش چقدر داره تضرع میکنه. الهی و مولای اجریت علی حکمن تبعت فیه هوا نفس ولم احترس من تزیین عدو. این تضرع دیگه، هوای نفسی که علی علیه السلام مقصودشه، این هوای نفسی که ماها تو ذهنمونه نیست، خیلی دامنش رسیه، همه ابعاد وجود انسان رو شامل میشه. که اونا احاطه دارن، هوای نفس ندارن اما میدونن هوای نفس چیه. دشمن در اونا تأثیر نداره، زینت نمی کنه، اما میدونن زینت های شیطان رو میدونن. با این دیدگاه ها معنا بکنیم خیلی عمیق میشه. به هر حال علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام در اون وصیت نامه‌شون میفرماید ای حسنم، خدای متعال برای تو یک دریچه‌ای به خزائن غیبش قرار داده. و اون رو شما باید بازش بکنید. میخواد اعلم ان الذی بیده خزائن ملکوت دنیا والآخره. بدان در نامه 31 اون کسی که ملکوت آسمانها و دنیا و آخرت در تحت قدرت اوست، با چنین عظمتی قد اذن لدعائه، اجازه داده به تو که او رو بخوان. و تکفل الاجابته، خودش ضامن شده که من اجابت میکنم. فرموده ادعونی استجب نکن. و امرک ان تسأله لیعطیک، امر کرده شما از او بخواهی تا او عطا کنه. مگه نیاز داره؟ نه، بابا رحیم و کریم، او رحیم بزرگواره، او نیاز نداره، ماها نیاز داریم که او را بخوانیم. ما را نیازمند آفریده که کمال ما این است که نیاز خودمون رو به بی نیاز مطلق ابراز بکنیم و جز از در خانه او چیزی نخواهیم. و اگر این طرف و اون طرف هم میریم، با این توجه بریم که او امر کرده. این روابط که به هم نمیخوره که او ما رو این گونه قرار داده. خب من عزت میکنم که ثم جعل فی یدک مفاتیح خزائنه به ما از نفیه من مسئلته، سپس در دست تو کلیدهای این خزائن را قرار داده با اون اجازه‌ای که داده است که ما سوال بکنیم از اون. خیلی تعبیر لطیفه. هر زمان فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب خزائنه، هر وقت بخواهی باز میکنی با دعا درهای خزائن الهی ها. خیلی حرف داره ممچوری بلد نیستی. اجمالا زمان خاص نداره دعا کردن، مکان خاص نداره، هر وقت. ما فقط باید آمادگی داشته باشیم. اینکه زمانهای خاصی رو برای معین کردن، چون در این زمانهای خاص ما بیشتر آمادگی داریم، مثل شب قدر، مثل در حال ایام خاص، موالید ائمه علیهم السلام یا مکانهای خاصی رو معین کردن، کنار خانه خدا، قبور اهل بیت علیهم السلام، چون ما اونجاها انسان تقریبا با یه آمادگی میره. اما اگر انسان هر جا آمادگی پیدا کرد، در کشور کفر باشه یه آمادگی پیدا بکنه، یه تضرع همون در دستش میگیره. خیلی قضایا به ما خبر میدن در جاهای نامطلوب بعضی ها هستن، تو اضطرار قرار میگیرن، یک مرتبه گشایش برایشون حاصل میشه. قرآن هم میگه لولا تضرعوا، چرا این بندگان تضرع نمی کنن؟ تا اینکه خدا خلاصه در رو به روشون باز بکنه. این حالت تضرع برای انسان مطلوبه. حالا یا واقعا واقعی باشن این حالت، که انسان میبینه در تنگنا قرار گرفته، در تنگنا بودنش هم میفهمه، یک مرتبه عرض میداد امن یجیب المضطر ازاده باید که این حالت خوب کمتره و انسان پیدا میشه، چون تعلق قلبی انسان به عالم اسباب زیاده. انسان یه مقدار سرخوردگی پیدا بکنه از اسباب، اونجا بیچاره بشه، من این طرف رفتم، اون طرف رفتم، هیچ کدام نتونستن درد منو دوا کنن، برم سراغ مسبب الاسباب. نزد اولیاء الهی هم همچنین اینها، اینا جدا نیستند. تضرع به درگاه اولیاء الهی ائمه علیهم السلام همون تضرع به درگاه خداست، اینا رو ما جدا ندانیم. هر وقت انسان اون حالت تضرعش بیاد، رحمت الهی همونجا هست. حضرت موسی علیه السلام قحطی آمده بود در زمانشون، به امر خدای متعال دستودن که آمدن در بیابون که مردم زیر آسمان قرار بگیرن، به درگاه الهی التجا بکنند. طبق نقلی بین مادران و فرزندان جدایی شد که برای این بچه ها گریه کنند، در دریای رحمت الهی متلاطم بشه. کلا عرض میکنم بعضی امور زمینه های برای این حالت ظهور ترحم الهیست در ما. خدای متعال وحی کرد که این موسی یه گناهکار اینجا هست. وقتی این گناهکار هست، چون گناهش اجتماعیه، مفسده اجتماعی داره، این باید تحولی درش ایجاد بشه. ما الان دریچه های آسمان رو باز نمی کنیم که باران بیاد. اینو اعلام میکنه در بین قومش. این گناهش سخنچینی بوده. حضرت موسی علیه السلام اینا نکته تربیتی داره، نه این که رسول یک نکات خلاف اخلاق را از خدا بخواد. اینا دقت داشته باشید. از خدا بخواد خدایا این شخص گناهکار رو به ما نشون بده که از بینمون بیرون ببریمش تا دیگران به واسطه او محروم نشن از رحمت تو. نکنی خدا رو متعال چقدر فرمود من دارم نکوهش میکنم، این بنده گناهکار خودم و حالا من بیام معرفیش کنم تو این جمع به تو، به تعبیری سخنچینی بکنم، یه کلیتی رو بیان میکنم. خب این شخص تو این جمعیت میگه حالا من از اینجا برم بیرون آروم میریزم، همونجا پشیمان میشه. یک مرتبه ابرها ظاهر میشه، خدایا این گناهکار که از این جمعیت نرفت بیرون و ندیدیم بده چی شد؟ فرمود نه رفت، این ارتباطش رو برقرار کرد، به قول اموزه سیمش رو بست، این راه مکل زاره. تضرع واجه لازم نیست داد و بیداد انسان بکنه ها، هی فریاد بزنه بکه یا اللهش بیشتر بشه، نه، این فریاد دل باید زیاد بشه، این سوز دل. اصل تضرع برای جان انسانه، متلاطم بشه، همونجا دستگیری میشه. چقدر قضایی ها نقل میکنن از علما و برحال غیر علما و اینها که گاهی در یک مخمسه های مادی طرف قرار گرفته یه دستگیری شده، گاهی در یک مخمسه روحی قرار گرفته دستگیری شده. از گردم ما تو حجره بودیم اوائل طلبگی، تو حجره یه مشکلی پیدا شد، از همونجا سیم رو بس کنیم به حضرت معصوم سلام الله علیه، از زیر کرسی زیر لحاف، ارتباط زیر لحافی، چیزی نگذشت. فرداش همیشه پس فرداش هم خدا این تا آن یک گشایشی که تصورش هم نمی کردی برای اون حاضر کرد. اوائل جوان انسان صفایش بیشتر، الان خبری نیست رو صفاها از بین رفته، این صفای جوانی رو حفظش بکنی، بدانیم کجا خرجش کنیم، این خیلی مهمه. با اون کاشف الهموم ارتباطش رو برقرار بکنیم، اون کسانی هم که ما رو با این مبدأ مرتبط میکنند با اونها مرتبط بشیم، که دعوت به خود نکنه، مدتی انسان رو سردر گم بکنه. یکی از جنبه های رحم الهی گریه است، گریه خیلی مطلوبه، در روایات ما بهش خیلی سفارش شده که انسان در مقام دعا مناجات خلاصه سعی کنه یه حالت بکایی داشته باشه، در مراسم هر حال عزاداری و اینا ابراز محبت به اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا امام حسین علیه السلام، این سفارش شده که کسی اگر گریهش هم نمیاد خودشو به حالت گریه کننده در بیاره، این خلاصه تو این خط قرار بگیره، خدا عنایت میکنه، نه گوهل نداری ولش گو، این حرف شیطونه، نه بیا تو مجلس، شاید حال اون افراد حال دار تأثیر بذاره شما رو یه خلاصه انقلاب ایجاد بکنه. بعضی های فردگرا هستن، اما من خودم طولاج خودم، نه، فرمودن که اگر یک شخص در یک امتی گریه کند خدای متعال بر این فرمایش امام صادق علیه السلام به اون امت به خاطر گریه او عنایت. حالا از اول روایت بخونم، فقط که هیچ چیزی نیست مگر اینکه یک کیلی یا وزنی داره باش سنجیده میشه، یا مگر گریه، که قطره ای از گریه دریاهایی از آتش را بهارم، عجیب، دریاهایی از آتش را خاموش می‌کند. اگر چشم گریان بشود چهره انسان ذلتی پیدا نمی‌کند. به هر حال گریه انواعی داره، گریه در محبت خدا، گریه از خوف خدا، گریه در محبت اولیاء الهی، گریه نسبت به امور دنیایی مطلوب نیست. حیث انسان عشق با این عظمت رو در از دست دادن امور دنیایی، البته نسبت به دیگران که یک مشکلی پیدا می کنند، انسان فهمیدن همدرد شدن با دیگران خوبه، اخصان انسان های مؤمن، تا جایی که اگر در درد و انسان گریه هم بکنه این فضیلت ده. اون نکته هاش خیلی مهمه که انسان از شخص انسان دردمند دردمند بشه. بی حرکت بی حس نشه. این مورد ترحمه دیگه. حالا هر جا مخواد باشه، گوشه عالم باشه، همکیش من نباشه، بابا مسلمون که هست، حالا مسلمون هم نیست این طفل، مستضعف که هست، بعضی چه دیدگاه ضعیفی دارن، بدون تحقیق حرفایی میزنن. در این ایام به عنوان دفاع از ولایت، با اینکه ولایت اهل بیت علیهم السلام این رو اقتضا نمی کنه، اینا خود ائمه علیهم السلام فرمودن که انسان نسبت به یک انسان مستضعفی متأثر بشه در راستای تأثر او دارای اجره. به هر حال امام باقر اسلام میاد که هر چشمی گریان از سوز قیامت غیر از سه تا چشم. اول چشمی که در راه خدا شب زندگی بکنه، پاسداری میده برای حفظ و حدود به حال دولت اسلامی، ما ها راحت میخوابیم، اونها پاسداری میدن، یا در نماز شب، به هر حال در راه خدا، هر چیزی که عنوان راه خدا رو داره. دوم چشمی که از خشیت پروردگار متعال گریه کنه. سوم چشمی که از محارم الهی چشم بپوشه، کنترل بکنه. تو کوچه و بازار که میریم چه جایی داریم هی چشم این طرف اون طرف بندازیم بالا و پایین که هی سمت راستش یه عجوزه، سمت چپش یک خلاصه شیطانی، بالاش یه شیطان بیشتر. حتی سر پایین لازم نیست بندازیم که بیافتیم توی چاله چوله، نه هم پایین رو نگاه بکنیم بریم. هی نفسم میگه ببین، انسان به خودش میگه به تو چه، تو دنبال کارت برو، بیکاری، دست دیده و دل هر دو فدیا، هر آنچه دیده بینه دل کند یا از اولی که از خونه میری بیرون اینو بهش تلقین کن. چه آرزوهایی از این دیدنها پیدا میشه. من این خانه مرفه و سر به فلک کشیده رفیقا میبینم آتش حسرت میاد، ما عقب اینا رفت، ما تو همین چیزها گیر کردیم از این بابا قلب این همه لفظه شما تو این چیزا موندیم. به هر حال باید مقداری کنترل بکنیم این مبادی قلب را، راه‌های ورودی قلب را کنترل بکنیم. مهمترین راه چشمه از جهت واردات، از جهت صادرات زبانه. تو چشم و گوش نه جهت واردات خیلی باید کنترل بشه. زفر مودن ان السمع والبصر والفؤاد، چشم و گوش، چون هیته وارداتش، مزد وارداتش خیلی امور غایب رو هم شامل میشه، غایب مکانی، غایب زمانی. دلم که مرکز حفظ این وارداته، بعد هم صادر میشه. میگن از صادرات افراد دقتش بشه، شخصیتش معلوم میشه چیه. همین که با شما جوان متدین طرف برخورد کرد یه چیزی گفت، تو هنوز تو این چیزا موندی، معلوم میشه دلش نسبت به دین چقدر ارزش و اهمیت میده که این شخص متدین این گونه باهاش برخورد میکنه. اضافه فرمودن انسان تحت زبانش مخفیه. خب کلام رو تفصیلش ندیم. امام حسین علیه السلام به خدای متعال عرضه می‌دارن تو ترحم کننده هر تضرع کننده به درگاه تو است. خلاصه تضرع زمان خاص نمیخواد، مکان خاص نمیخواد، فقط درک اضطرار رو میخواد که انسان بفهمد که ندار است و اینکه خدای متعال دارای مطلق است و این مطلب رو، این تضرع رو از من میخواد. وقتی این تضرع انجام بشه گشایش حاصل میشه. ما این رو باید خلاصه از امام حسین علیه السلام درس بگیریم. خودشون هم تو این مقام بودن ها. روز عاشورا چه واقعی عظیم میخواد رخ بده. امام حسین علیه السلام دو سه تا دعا داره تو روز عاشورا. این دعاها جلساتی میبره که بحث بشه، اما همهش تضرعه. تضرع حال خود حضرت است که خدایا انت ثقتی فی کلها، تو مایه اطمینان منی در هر حالی. امام که ترس نداره، فرزند علی مرتضی علی علیه السلامه، فرمود اگر همه عرب پشت هم بکنند من در مقابلشون نیست. او عمل کرده مناسب را در اینجا از خدا میخواد، توجه خاص به ذات اقدس الهی را از خدا طلب میکنه و و همینطور این تضرع همینطور در وجود امام حسین علیه السلام هست. ما اصلا نمیفهمیم، البته یه بعدی خاصی از مختلف